ایران متحد دارد 9 نایب ایران. متن پیشرو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مریم سالاری: ما بحران‌ها را در غزه کاهش دادیم. این سخنی بود که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، 5 روز پیش از عملیات طوفان الاقصی در مقاله‌ای در فارن افرس مطرح کرد تا بر انگار دولت آمریکا که توافق ابراهام در مسیر عادی سازی رابطه تل‌آویو و پایتخت‌های عربی افق روشنی را به تصویر کشیده است، مهر تایید بزند. اما رخداد ناگهانی که چند روز بعد در صبح 7 اکتبر 2023 ظهور کرد و زنجیره‌ای از حوادث طوفانی را در کل منطقه رقم زد. یکی از مهمترین بنیان‌های نظری شکل گرفته در تصمیم گیرندگان آمریکایی را به چالش کشید. اینکه یک شبکه متحدان غیردولتی ایران که غرب آن را نیابتی‌ها می‌خواند، همچون مومی در دستان تهران نیستند. واقعیتی که در سخنان روز گذشته رهبر انقلاب مورد تصریح قرار گرفت و تأکید شد، اگر بخواهیم اقدام کنیم نیازی به گروه‌های نیابتی نداریم. اینکه یه سالیوان چند روز بعد از طوفان الاقصی ناگزیر شد در تشریح وضعیت خاورمیانه، سیاست خارجی آمریکا تجدید نظر و یادداشت خود را درباره این مهم اصلاح کند. این پرسش را پیش می‌کشید که چرا ایران هم همپای دیگر بازیگران منطقه و خارج از منطقه از عملیات 7 اکتبر غافلگیر شد. برای پاسخ به پرسش هیچ رویکردی جز تباشناسی تاریخ مبارزانی که برای دهه ها در خاورمیانه و در مسیر تحقق خواسته های سیاسی و اقتصادی خود جنگیده اند اهمیت ندارد. گروه هایی که فلسفه وجودی ایشان فارغ از توافق ننوشته با آن دسته از کشورهای منطقه نیست که در خواستگاه منافع مشترک به یکدیگر میرسند و در فقدان امکان این دولت ها برای پرداخت هزینه و رقابت های منطقه ای فضایی برای نقش آفرینی پیدا میکنند. مبارزانی که بخشی از تاریخ خاورمیانه شدند. در شکل گیری اولیه گروه های مبارز غیر دولتی در خاورمیانه نمیتوانه به تاریخ سازی پایان جنگ سرد ابرقدرت ها در این منطقه اشاره ای نداشت. جایی که بسیاری از بازیگران عربی منطقه متاثر از بازی این کشورها بل اجبار در زمین بازی ای قرار گرفتند که همه ابزارهای لازم را برای اجرای نقش ویژه خود نداشتند و این کافی بود تا به همزیستی مسالمت‌آمیز با شبکه بازیگرانی با ماهیت غیر دولتی روی بیاورنده که کارکرد خود را در پیگیری اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی سمپات‌های خود در منطقه تعریف کرده بودند. در همین راستا حماس، حزب الله، حوثی‌ها و دیگر گروه‌های محور مقاومت هر یک به عنوان گروه‌های شبه دولتی به بخشی از تاریخ مبارزه خاورمیانه تبدیل شده‌اند که بخشی از وظایف کلیدی دولت‌ها و اقتضائات برآمده از موقعیت جغرافیایی زیستی خود را نمایندگی می‌کنند. مبنای شکل‌گیری شاخه‌های متعدد محوری که یکی پس از دیگری با شناسه مقاومت در تاریخ خاورمیانه ثبت می‌شدند، چیزی جز خلاهای امنیتی بر جای مانده از کشورهای مربوطه نبود. در غزه، گردانهای القسام حماس به عنوان پاسخی به مشارکت سازمان آزادی بخش فلسطین در توافقنامه صلح اسلو در سال 1993 و یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز در روند نزاع با اسرائیل تشکیل شد. تسلسل در قدرت مواجهه ارتش لبنان در برابر دسترازی‌های متعدد اسرائیل، حزب الله را در سال 1982 به دنیا آورد. شکل‌گیری حوثی‌ها هم مولود خلأ قدرتی بود که در مرحله انتقالی پس از بهار عربی شکل گرفت و جبهه مردمی حشد اشعبی نیز در واکنش به از دست دادن شهرهای مهم موسل و فلوجه به دست داعش در سال 2014 پدیدار شد. گستردگی و پراکندگی این گروه ها از عراق و یمن گرفته تا لبنان و فلسطین نشان می‌داد که آنها به موازات نیازهای برآمده از حکومت‌های مستقر امکانی برای توسعه نفوذ داشتند و نقطه تلاقی منافعشان با بازیگران بزرگ منطقه همچون ایران هم می‌توانست دست برتر توسعه نفوذ و گسترش زمین بازی را به آنها ببخشد. اما این همپوشانی منافع اینا به معنای گام برداشتن در مسیر ترجیحات ایران که در راه تامین اهداف خواستگاه مردمی بوده است که زیر چتر حمایت آنها قرار گرفتند. با این نگاهه آرمان فلسطین برای ایران و ارکان پرشمار جبهه مقاومت فارغ از اشتراکات ایدئولوژیک گزاره ای است که در منظوم امنیت ملی تعریف می شود و منافع آنها را در یک مسیر مشترک جای می دهد. دلیل یک غافلگیری. بنابراین غافلگیری تهران از عملیات 7 اکتبر دلیل کافی می‌دهد تا غرب بر تصور وجود پیوند مستقیم و سازمانی ایران و بازیگران غیر دولتی خاورمیانه تجدید نظر کند و شبکه نفوذ منطقه ای ایران را تنها برآمده از اتحادهای مستحکم آن با جریان‌های مبارز محور مقاومت در سراسر جغرافیای خاورمیانه معنا کنند. واقعیتی که دلیل مهمی بر بی اطلاعی تهران از جزئیات یکی از مهمترین عملیات‌های نظامی حماس در منطقه دست و پا می‌کند و در عین حال واشنگتن را ناگزیر می‌نماید تا در مسیر مواجهه با قدرت بازدارندگی تهران به چاره‌ای غیر از مسیر نبرد مستقیم با جریان‌های مبارز منطقه که آن را بازوهای نیابتی ایران می‌خواند بیاندیشد. نسبتی که امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل آن را اینطور توصیف می‌کند: ما آنها را هدایت نمی‌کنیم. ما به آنها فرمان نمی‌دهیم. ما با یکدیگر رایزنی مشترک داریم. او رابطه ایران با این بازیگران را یک پیمان دفاعی توصیف و آن را به ناتو تشبیه کرد. هزینه یک محاسبه اشتباه. مرور وضعیتی که ایران با تلاش برای تقویت ابزارهای بازدارندگی خود به کار گرفته، دلیلی دیگر بر این واقعیت است که فرمان بازیگران دولتی در دست آن نیست. آنچه لاورنس فریدمن در اشاره به مفهوم بازدارندگی به عنوان تلاش برای تغییر رفتار دیگران از طریق تهدیدات مشروط توصیف می‌کند، چیزی نیست که برای ایران در خارج از مرزهایش تعریف شده باشد. دستیابی به توانمندی مطمئن موشکی و آمیختگی آن با شیوه‌های نبرد نامتقارن و بارانی از رگبارهای موشکی گسترده که قابلیت تهدید و توانایی اعمال تهدیدات مراکز تجمعه و تأسیسات نظامی و منابع اقتصادی و حیاتی بازیگر دشمن را داشته باشد، همه ی آن چیزی است که در صحنه بازدارندگی امروز ایران دیده می‌شود. بنابراین درک نادرست از جایگاه بازیگران مقابله کننده با اسرائیل در راهبرد منطقه ایران چیزی نیست جز اینکه تصمیم گیرندگان سیاست خارجی غرب را به اشتباه بیندازد و زمینه را برای استراتژی فاجعه بار آنها در روند ضدیت با ایران فراهم کند. چه فرو نشاندن آتش جنگ فلسطین نه از مسیر تهران که از مهار تل آویو می‌گذرد و هر محاسبه اشتباه ایرانی را که به پشتگرمی توان دفاعی بازدارنده اش تصمیم می‌گیرد و نه مختصات حاکم بر منطقه، یک قدم بیشتر از ایستگاه دیپلماسی دوره می‌سازد و در این حال آمریکا و متحدان منطقه ای اش را از نقطه صلح و ثبات دوره می‌کند. از این رو شاید ضروری است سالیبانی که در پی پایان حکومت بشار اسد در سوریه ادعای کرده است ایران با تضعیف حزب الله و محور مقاومت در ضعیف‌ترین نقطه در دهه‌های اخیر قرار دارد، بار دیگر نگاهی به یادداشت سال گذشته خود در فارن افس داشته باشد تا مجبور نباشد چند روز بعد آن را اصلاح کند.